خونه استفاده میشه حتما از این گلدوزی ها باشه.
دقیقاً.
بعد وقت هم یادش هم نگرفتیم.
آقای حسین پشوتن برامون یه پیامک فرستادن، گفتن که اگر که دولت مردان دست در دست مردم بدن میتونن شغلهایی که به فراموشی سپرده شده رو دوباره به چرخه بیارن، مثل سبد بافی، نجاری قدیمی، یا چاه‌های آب، قنات‌های قدیم. و ایشون از اسدآباد همدان برای ما پیامک فرستادن. واقعا اینجوری خانم سلطانی، ببین شما الان گفتی گلدوزی، واقعا همین رو به عنوان یک در واقع اثر هنری میبرن میذارن تو بهترین موزه های دنیا.
بله.
بعد برای ما یه چیزی، یه اتفاق خیلی عادیه و ما این رو اگر که بتونیم واقعا خوب برند سازی بکنیم، حالا برند رو نباید من میگفتم، باید بگیم که مثلا خوب بتونیم معرفیش بکنیم.
بله.
و بیاریم توی سبد گردشگران خارجی، باور بفرمایید که هم اون در واقع صنعتگره، اون هنرمنده رزق و روزی خوبی رو میتونه داشته باشه از این طریق، و هم اون گردشگر خارجی کلی ذوق زده میشه.
بله، یه جورای برجسته بکنیم، نمایانش بکنیم و به راحتی به دست فراموشی نسپاریمشون.
دقیقاً.
امیدوارم که همه ما بتونیم در این زمینه فعال باشیم. میگم دیگه، ما مردم حرف اول رو میزنیم در این زمینه.
دقیقاً.
اما میخوایم بریم الان بخش دیگری از صحبت‌های آقای دهخان عزیز، مدیر کل محترم اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان رو بشنویم که در همین خصوص هست، در خصوص اهمیت و ضرورت کار و شغل در زندگی انسان. بفرمایید.
ما در حوزه اشتغال علاوه بر اقداماتی که عرض کردم خدمت دوستان عزیز و شنوندگان محترم انجام دادیم، در زمینه کمک به روابط کار و کمک به آموزش عزیزانی که عمدتاً در شبها کار میکنن، برای اولین بار در استان آذربایجان غربی ما تیم بازرسی شبانه را در سطح کشور برای اولین بار ما اجرا کردیم. این تیم را راه اندازی کردیم دوستان عزیز ما در حوزه روابط کار که متشکل از حوزه بازرسی هست، متشکل از رئیس اداره تشکلات هست، رئیس بیمه بیکاری هست، رئیس روابط کار هست. اینا به صورت تیمی از کارخانجات، کارگاه ها و فعالینی که به طور شبانه روزی دارن کار میکنن و عمدتاً بعد از ظهرها و یا شبها شیفت شبشون مراجعه میکنن و ضمن این که خدا قوت عرض میکنن هم به کارفرمایان هم به کارگران عزیز، تمامی مسائل، موارد، مشکلات کارگری رو در اونجا بررسی میکنن، راهنمایی‌های لازم رو ارائه میدن. الحمدلله این کار سبب شده که دو تا عامل اصلی که ما عمدتاً بیشترین شاید دادخواست‌ها رو در سال 1400 و 401 داشتیم، ما حدود 11500 تا دادخواست داشتیم که عزیزان کارگر یا کارفرمایان عزیز از کارگراشون شکایت و گله‌مندی کرده بودن. با این کاری که انجام دادیم و به اضافه برخی از مواردی رو که واگذار کردیم به بخش خصوصی، علل خصوص آموزش ها، ما در سال 1402 تونستیم این تعداد دادخواست رو از 11500 تا به 9500 تا کاهش بدیم. یعنی عزیزانی که شبها مراجعه میکنن به واحدهای شبکار و راهنمایی میکنند، بیشترین مشکلات این عزیزان برطرف شد. ما سالانه حدود 11500 تا یا 9500 تا دادخواستی که داشتیم، از همه عزیزانی همکار خودمون و همکاران کارگر و نمایندگان تشکلات درخواست کردیم که عمدتاً سعی تلاش کنند در جهت صلح سازش. نتایج بسیار خوبی هم در استانمون گرفتیم که سبب شده نزدیک 40-50% از این دادخواست ها به طور صلح‌آمیز، صلح و سازشی صورت بگیره و کارگران عزیز بتونن برگردن سر کارشون و کارفرمایان از تعطیل شدن کارگاه ها خودداری بکنن. به همون خاطر ما درخواستی که داریم از عزیزان، خب سامانه روابط کار، عزیزان اگر مشکلی داشته باشن میتونن بارگذاری کنن، گله و شکایت خودشون رو اونجا بارگذاری کنن و رسیدگی بشه. اما در کنار این، علاوه بر مواردی که داشتیم، سامانه جستجوی شغلی رو هم وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی برای اولین بار در سطح کشور راه اندازی کرده. این عرض می‌کنم که عزیزانی که دنبال جستجوی شغل هستن یا عزیزان کارفرمایی که دنبال نیروی کار هستن، هر دوتا این بزرگوارا میتونن به این سامانه در محل کار خودشون و یا در محل زندگی خودشون وارد بشن و نیازهای خود رو اونجا ثبت کنن. یکی دیگر از اقدامات اساسی که در دولت 13 صورت گرفته رصد اشتغال هست، سامانه رصد اشتغال. دیگر مانند زمان قدیم نیست که ادارات تابونکار پایان سال بیایند از دستگاه های اجرایی بپرسن که چقدر شغل ایجاد کردید. اونام بر مبنای پروانه تأسیسی یا مجوزی که صادر میکردن عمدتا میگفتن مثلا به ازای هر مجوز ما 3 به کارگیری میشه، جمع مجوز هامون مثلا شد 200، میگفتن که 600 تا ما ایجاد اشتغال کردیم. اکنون دیگر اشتغال ها بر مبنای خود ملی ثبت میشه، یعنی برای هر فردی که اشتغال ایجاد میشه بر اساس کد ملیش در سامانه رصد اشتغال ثبت میشه، در 3 مورد ارزیابی قرار میگیره و صحت سنجی میشه. یکی در مرحله تلفنی هست که بلافاصله بعد از این که عزیزی در سامانه رصد اشتغال ثبت شد که برای شغل ایجاد شده، بلا فاصله از کنم خدمتتون پیامکی بهش ارسال میشه به خود اون فردی که ایجاد اشتغال شده و صحت سنجی رو ازش سوال میکنه که اگر در فلان محل مشغول به کار شدین توسط فلان دستگاه یا توسط فلان کارگاه، لطفا برین و آیتم مربوط به خودتون رو تایید بکنین. این یک مرحله از صحت سنجی است. در مرحله دوم صحت سنجی به طور رندوم از برخی از این عزیزان تلفنی تماس گرفته میشه و تمام اطلاعات مربوط به ثبت شده در اشتغال رصد اشتغال رو از ایشان سوال میکنن و تایید میکنن. در مرحله سوم بازدید میدانی داریم که توسط مراکز کارآفرین، اینم برای اولین بار در کشور که دولت وظایف خودش رو، نظارت بر وظایف خودش رو محول کرده به بخش خصوصی. موردی رو که میخواستم امروز خدمت تمامی عزیزان و بزرگواران عرض کنم اینه که خب در عرایزم هم عرض کردم و خواهشم اینه که نسبت به تغییر فرهنگ کار ما باید به طور جد فعالیت کنیم و فرهنگ کارمون رو تغییر بدیم. ما این 2 که تمام تلاش‌ها رو عزیزان کردن، ما تونستیم برای فارغ التحصیلان عزیز که شاید بیشترین نرخ بیکاری مربوط به این عزیزان باشه، فرهنگ رو به طوری تقریبا با هماهنگی دستگاه‌های زیمتل، با هماهنگی دانشگاه ها، با هماهنگی سازمان فنی حرفه‌ای، دانشگاه فنی حرفه‌ای تونستیم یه مقدار تغییر بدیم و حدود 15% از مشاغل ایجاد شده توسط استان آذربایجان غربی مربوط میشه به فارغ التحصیلین دانشگاه و من آرزو میکنم که همه عزیزان، همه بزرگوارانی که فارغ التحصیل میشن بتونن به اون هدف خودشون و به اون آرزوی خودشون که همان ایجاد اشتغال یا شاغل شدن در مکانی بهتر است برسند.
همراهان خوب شبهای ایران، ما از استان آذربایجان غربی، شهر زیبای ارومیه، همچنان با شما هستیم. خیلی متشکرم که ما رو برای شنیدن خودتون انتخاب کردید و همراه برنامه خودتون هستید. اما آقای کاظمی، میخوام بازم از پیامای پر از میل شما بخونم تا گلایه نکنید.
چون خواهم شدتن نمیخونیم، همینجوری گلایه میاد سراغمون. آقای بهروز اسماعیل زاده عزیز از شهر سوجان، از توابع شهر کرد برام پیامک فرستادن. آقا بهروز خیلی مخلصیم، پیامکتون رو خوندیم.
البته حق دارن دیگه آقای کاظمی، ما هم به روی
نگفتم حق ندارن، این برنامه خودشونه. واقعا ما دوست داریم بخونیم ولی پیامک زیاده. آقای علی دهنوی هم گفتن حاضری ما رانندگان کامیون رو بزنن. آقا علی، آقا تخم چشای ما جا داری با کامیونت، واقعا دوست داریم. بعد دیگه خانم سلطانی، فرصت داریم یا باید بریم یه بخش دیگه بشنیم؟ آها میگم فرصت داریم. بله، آقای اسخری نجف اسقر نجفی از بنا برامون پیامک فرستادن، گفتن هر روز گوش میدن. بعد دیگه خدمت شما بگم که اجازه بدید این جستجو شب
هر روز گوش میدن برنامه شبهای ایران و امشب هم مختص آذربایجان غربی. خیلی متشکرم ازشون.
بعد از شهر مرزی پارساباد برای ما پیامک فرستادن خانم یا آقای فیروز دوست. بعد نوشتن که به نظر من دولت فقط با وام دادن و حمایت و در کنار این حمایت کارگاه‌های آموزشی به علاقمندان به شغل‌های سنتی، بعضی شغل‌های سنتی شناسنامه‌اش از پدران و بزرگان ما به جا مانده. واقعاً اینجوریه. بعد دوستان دیگر هم باز برام پیامک فرستادن، مثل آقا رضا از کرج. آقا ارادتمند، این پیامکت هم در واقع حتما میخونم باز توی فرصت مناسب. سرکار خانم علی نژاد از میان دواب از سوگلی تپه برای ما پیامک فرستادن
که در واقع یکی از شهرستان‌های جنوب استان ما هست. خیلی متشکرم از خواهر عزیزمون. اما رسیدیم به ساعت 1:40، فرصت رو از دست ندیم، بریم همراه بشیم با همکار خوبمون آقای هاشمزاده و بخش فولکلور برنامه رو به اتفاق هم بشنویم.
مردمان آذربایجان مردمان شاعر مسلکند و با هر پدیده طبیعی و رخداد اجتماعی که مواجه می شوند احساسات خود را با زبان شعر بیان می کنند. در این میان بایاتی ها که از ادبیات شفاهی آذربایجان نشأت می گیرند به دلیل انتقال مفاهیم و نوع ساخت بسیار مهم و غنی می باشند. بایاتی ها از بد و تولد کودک در گهواره تا مرگ در کنار مردمان این سرزمین بوده و از نسلی به نسل دیگر و سینه به سینه و زبان به زبان انتقال پیدا کرده است. دو بیتی های بومی ادبیات شفاهی آذربایجان که در جای جای این دیار با نام بایاتی مشهور است، یکی از رایج‌ترین انواع منظوم ادبیات این سرزمین می باشند. ویژگی های بایاتی ها این است که از زندگی و نیازهای مردم ساده و عادی برمی خیزد و در قالب الفاظی روان شکل می گیرند. بایاتی های آذربایجان الفاظ بی تکلفی هستند که عشق و آمال و آرزوهای مردم آذربایجان را در خود جای دادند. بایاتی وزنی هجایی دارد. هر بایاتی از 4 مصرع و هر مصرع آن از 7 هجا تشکیل شده است. تنوع و رنگارنگی مضمون یکی از جنبه‌های برجسته و مشخص بایاتی‌های آذربایجان است. ضمن آنکه عشق جایگاهی ویژه در بایاتی‌ها دارد، عشقی که در بایاتی‌ها جان می‌گیرد و باربر می‌شود، عشقی قابل لمس است که از راز بقای حیات سرچشمه می‌گیرد و با احساسات پسندیده انسان دوستی جاری می‌شود. همچنین بیان اعتقادات، آداب و رسوم، فضایل و خلق و خوی مردمان این سرزمین در تحریر بایاتی ها همراه با موسیقی های عاطفی اساس بایاتی های آذربایجان است. البته آنچه در زبان ترکی آذربایجانی در خواندن بایاتی ها اهمیت پیدا می کند لحن خواننده آن است. خواننده به اقتضای ذوق و غریحه خود و با تغییر حالات سلیقه‌ای خود به بایاتی ها باعث جان گرفتن بایاتی می شود. و ما چند نمونه از بایاتی ها و مفهوم آنها در زبان فارسی. بایاتی شیرین نارده، ارمانده، باخچابارده، بابالاردان تکمز، قیمتلی یادگارده. برای مثال خواننده در این بایاتی به میراث ماندگار بودن بایاتی ها اشاره می کند. فلاین قهر منه، گلمد رحم منه، دلدردی غم بادسن، ایچدیردی زهر منه. خواننده در این بایاتی از ظلم و جور زمانه و مشکلات آن شکایت می کند. و عزیزم او بهاردا، او یایدا، او بهاردا، ال کستی دالی قالدم، بیلمیرم او با هاردا. مفهوم این بایاتی شکایت از غم غریبی و دور شدن از اقوام و آشنایان است. عزیزم وطن یاخشه، کوینه کتان یاخشه، جزمه قرب ölkه، ölmeye وطن یاخشه. و در بایاتی خواننده ارزش وطن را برای شنوندگان بیان می کند.
تشکر میکنم از استاد هاشمزاده که این توضیح رو دادن در رابطه با بایاتی. بذارید خانم سلطانی من این توضیح رو بدم که
حتما.
بایاتی مترادف رباعیست در شعر فارسی.
بله، در واقع چهار مصرعی که کلی حرف توش داره و در کل کلام منعقد میشه دیگه.
بعد جالب اینا سینه به سینه اومدن.
بله،
همونطوری که استاد هاشمزاده هم گفتن. خب ما فکر کنم فرصت زیادی نداشته باشیم، میخواییم گزارش مرکز قزوین رو بشنویم.
بله.
که سرکار خانم باقری زحمتش رو کشیدن.
سلام میکنیم به مردم عزیزی که در قزوین صدای ما رو از برنامه شبهای ایران دارن میشنون. انشاءالله که سلامت باشین، میشنویم گزارش همکارمون رو.
با نام و یاد خدا، همراهان عزیز برنامه شبهای ایران، هموطنان گرامی، حال شما چطوره؟ انشاءالله که خوب و خوش و سلامت باشید، دلتون آرام باشه، عمرتون با عزت. صدای من رو از پایتخت خوشنویسی ایران، دیار مینودری، استان قزوین میشنوید. همراه من باشید در کنار یکی از بانوان کارآفرین شهر قزوین هستم. میخوام باهاشون یک گفتگو داشته باشم، ببینیم که ایشون چقدر کارشون رو دوست دارن. لطفاً همراه من باشین. خانم سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
ممنون.
خانم خدا قوت، شغل شما چیه؟
خواهش میکنم، ممنون از محبت شما. من در حرفه شیرینی پزی و کیک و شیرینی های سنتی فعالیت میکنم.
استان قزوین هم که شیرینی های سنتی معروفی داره، درسته؟
بله، قاعدتا همینطوره. از شیرینی های سنتی و معروف استان قزوین میتونیم نام ببریم از باقلوای قزوین که فوق العاده معروفه، نان چایی، نان برنجی، نان نخودی، نان چرخی قزوین، نان قرابیه، نان عطاکی، نان بادامی، نان پنجره‌ای که فوق العاده خوشمزه است.
ان شاءالله کامتون شیرین باشه. چند ساله که به شغل شیرینی پزی اشتغال دارید؟ کارگاه شیرینی پزی دارید؟
کلا شیرینی پزی رو از مادر عزیزم یاد گرفتم. شیرینی، باقلوا، بعد نم نم، چون به این حرفه خیلی علاقه داشتم، تلاش کردم، اهتمام داشتم نسبت به این امر و اون درست یاد گرفتم.
باری کلا به شما، پس معلومه حسابی عاشق کارتون هستی.
البته و میتونم فقط این رو اضافه کنم که شیرینی پزی و آشپزی فوق العاده برای یک خانم آرامش بخشه، بسیار کار لذت بخش و شیرینیه.
در کارگاه شیرینی پزی شما چند نفر مشغول به کار هستن؟
5 نفر.
5 نفر در کنار هم با عشق و آرامش کار میکنید؟
البته.
شما به عنوان یک خانم کارآفرین، به عنوان بانوی عزیزی که عاشق کارشه، چطور سختی ها رو پشت سر گذاشتید؟ میدونم که آسون به اینجا نرسیدید، خب بالاخره یه موانعی هم سر راهتون وجود داشته دیگه.
البته هر کاری سختی های خودش رو داره و قطعاً برای رسیدن به اون هدف و خواستگی خودمون 100% باید چالش ها و سختی های اون رو هم در نظر بگیریم و بپذیریم تا بتونیم اون خواسته خودمون به نحو احسن برسیم. سختی هایی در این مسیر رو تحمل کردیم، آموزش دیدیم، خودمون از صفر و از پایه شروع کردیم، آموزش های پیاپی در دوره های مختلف رو بنده گذروندم تا بتونم با اون چه که دلخواه خودم هست برسم. البته میتونم بگم که در هر حرفه، نه فقط حرفه شیرینی پزی و خب شیرینی های سنتی، در هر حرفه‌ای برای هر آغازی سختر موردش اینه که شما از صفر که شروع میکنی، خب به اون صورت فروش نداری، به اون صورت مشتری نداری، ولی باید همه اینها رو پشت سر بگذاریم، چون بعد از هر سختی قطعا شیرینی هست. همونطور که عرض کردم هر کاری زیبایی های خودش رو داره. اگه کسی عاشق کار خودش باشه، نسبت به اون کار تعهد داشته باشه و تلاش وافری رو انجام بده، قطعا به خواسته خودش میرسه.
در هر چیزی که عشق باشه قطعا معجزه ها میکنه. خیلی ممنونم از شما خانم، ایشالله که تنتون سلامت باشه، کامتون شیرین مثل باقلوای قزوین. خدا نگهدار.
در پناه خدا باشید. خدا حفظ شما.
بله، تقدیر تشکر میکنیم از خانم باقری بزرگوار و همینطور خواهر عزیزی که از باقلوای قزوین برامون صحبت کردند و حسابی دلمون باقلوا خواست.
کاممونم شیرین شد.
بله بله. دوست بزرگواری با اسم خادمی از ساری برامون پیامک فرستادن، گفتن که کلی از صنایع قدیمی، مشاغل قدیمی وجود داره که باعثش در واقع دولت میتونه باشه و میتونه که به اونها رونق بده با چرخی تولید و حمایت از این عزیزان، مثل نمد بافی، گیلیم، جاجین بافی، حسیر بافی، لاها، شکتوزی پشم گوسپند که در استان مازندران هم خوشبختانه خیلی رواج داره. خیلی فرصت نداریم، لحظات پایانی برنامه است. خانم سلطانی دیگه شما اون اسامی رو بخونید، منم این مطلب پایانی یا من مطلب پایانی رو شما اسامی.
خواهش میکنم، فرق نمیکنه. من عوامل رو بخونم که امشب زحمت کشیدن و در خدمت دوستان عزیز بودن. آقای قهرمانی، معاونت محترم صدای استان، جناب آقای شکیب، مدیر تولید صدا، که هر دو بزرگوار در اتاق فرمان حضور دارن از ابتدای برنامه تا به الان و قوت قلبی بودن برای ما در اجرای بهتر. آقای قدرپوران تهیه کننده، آقای اجدری دستیار تهیه، گزارشگر و واحد ارتباطات، خانم فریبا قهرمانی عزیز نویسندمون و من فاطمه سلطانی و آقای محمدی گویندگان برنامه، به اضافه
محمدی صدا بردار محمد کاظمی هم صدا بردارمون علی رحیمی هست. بله
آقای رحیمی بزرگوار خیلی خوش رو هستن و به ما اینجا انرژی میدن با چهره متبسم.
واقعا خانم سلطانی، دیگه زندگی فردا نیست، زندگی امروز است. زندگی قصه عشق است و امید. پای در راه گذار، راه ها منتظرند تا تو هر جا که بخواهی برسی.
بله.
به چه میاندیشی؟ نگرانی بیجاست، عشق اینجا، تو اینجا، خدا هم اینجاست.
واقعا پس به چه میاندیشی؟ شبتون آرام. تشکر میکنم از همکارانمون در مرکز آذربایجان غربی و سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی رادیو همدان. خدمت شما اعلام میکنم که امروز جمعه 14 اردیبهشت ماه هنگام اذان صبح و فوق همدان ساعت 3:51 خواهد بود. همراه ما بمانید.
رادیو همدان همراه روزها و شبهای شما.
شب که میرسد از کناره، شب که میرسد از کناره،
همراه شما ایم از دامنه پرشکوه الوند.
گلی کشتم پی الوند دامان، اوش از دید دادم صبح و شام،
رادیو همدان.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و 123 جلسه درس مثنوی رو با غزل شماره 44 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز می کنم. بشکن سبو و کوزه ای میر آب جانها، تا وا شود چو کاسه در پیش تو دهانها. بر گیجگاه مازن ای گیجی خردها، تا وا رهد به گیجی این عقل زمتحانها. ناقوس تن شکستی ناموس عقل بشکن، مگذار کان مزور پیدا کند نشانها. ور جادوی نماید بندد زبان مردم، تو چون عصای موسی بکشاو برو زبانها. عاشق خموش خوشتر، دریا به جوش خوشتر، چون آینه است خوشتر در خاموشی بیانها. سراغ مثنوی میریم. رسیده ایم به ابتدای مطلبی که مولانا اون رو به نثر اینطور توضیح میده: نشاندن پادشاهان صوفیان عارف را پیش روی خیش تا چشمشان به دیشان روشن شود. بیت 3150 هستیم در دفتر اول.